شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم، به برنامه هفتگی شکست سکوت خوش آمدین. این برنامه این بار موضوع بحث ما ازدواج‌های اجباری قبل از وقت است. سوالایی که ایجاد میشه، ازدواج‌های قبل از وقت و به شکل اجباری در افغانستان تا چی حد مروج هست؟ روی از این موضوع یکی از سوالای اساسی ماست میخواییم صحبت بکنیم. همچنان چرا دختران نوجوان قبل از وقت مجبور ساخته میشن تا ازدواج کنند؟ آیا دخترانی که هنوز خود طفل هستن میتوانند طفل سالم به جامعه تقدیم کنند؟ اینا سوالای اساسی است که امروز در برنامه طرح میکنیم. اگر شما هم خواسته باشین میتونین از طریق واتساپ به استودیو وصل شوین. واتساپ ما 00427258477 آخرشام 3 در خدمتتان هست. به هر حال نیال برنامه های دیگر هم داریم که روی از اون موضوع در آینده صحبت میکنیم. اگر شما کدام پیشنهاد خاص داشته باشین لطفاً به ما ارائه کنین. خب مهمانای عزیزی که امروز از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترمه فرشته غزنوی که مدافع حقوق بشر هستند مهمان برنامه ما هستند، بانو حنا پیغام که خودشان ژورنالیست و صاحب چینل تلویزیون در یوتیوب هستند، همچنان خانم مهتاب افتخار که فعال حقوق زن هستند، همچنان محترمه حسنی پیغام که محصل در هندوستان و فعال جامعه مدنی هستند. به تمام مهمانا احترامات تقدیم است. خب سخن اول خواهیم با خانم مهتاب افتخار که خودشان فعال حقوق زن و در ایران فعلا تشریف دارن، در این ساحه کار کردن قبل هم بر از اونا مسپارم. به در مقدمه خانم افتخار، اول خوش آمدین، بفرمایید نوبت اول از شما.
سلام بر شما، بر مهمانان عزیز و برای تمام کسانی که صدای ما رو میشنوند، برای تمام هموطنان مظلوم رنج دیده کشورم و خصوص زنان مظلوم رنج دیده و قهرمان کشورم. انشالله که جور و صحتمند باشن و همیشه قوی باشن، همیشه نترسن و مبارزه کنن. میفهمم همیشه قربانی هستن. از خلقت زن تا حالا زن قربانی بوده در تمام جهان. در تمام جهان دنیا به نفع زن نبوده، به نفع مرد بوده و زن همیشه قربانی بوده و زیادترین ضرر در تمام جهان میبینم زنان افغانستان میبینن و قهرمان ترین زنان هم زنان افغانستان هستن که مورد ازدواج اجباری قرار می گیرند، از تحصیل باز می مانند، از رشد باز می مانند و اشتباه را که مردان خانواده مرتکب می شن آنها را باید جواب و ضررش باید دختران خانواده ببینند. مثلا در افغانستان می بینیم که دختر پسر اگر عاشق یک دختر هم شود، او را باید پول نداشته باشد یا دیگر باید خواهرش در قبال از او بیته، یا اگر برادرش یکی را از بین نبره باید خواهرش بیتن در بعد برای آنها. که ما در کل صحبت میکنم، شخصی هم صحبت نمیکنم، که یکی از اون قربانی ها خودمان بودیم که برادر خودم عاشق شده بود، پول نداشت ولی مرا در بدلش داد، در صورت که مثلا فیسه مکتب بودم. و در کل تمام دختران افغانستان میبینیم واقعا اصلا از حق و حقوقی که خداوند گفته تا در اسلام برشان داده نمیشه. در ولایت ها، در ولسوالی ها، در قریه ها فعلا که دنیا در کجا رسیده، وقتی که سر بزنیم شرایط قسم نیست، امنیت قسم نیست که ما بریم سر بزنیم. اما از وقتی که دختران زنده و گور میشدن، از آن وقت بدتر از فعلا.
بله مهتاب جان، امی میگن پیش دکتر نرو، میگه پیش کسی برو که از سر گذشتانده امی مریضی را. از او خاطر خودت یک موضوع جالب راه کردی، وقت صنف 3 بوده باشی، اگر 7 سالم را مکتب رفته باشی، 3 سالم بود، 10 ساله بودی، عجیب نیست؟ یعنی از حست از او زمان در تجربه بگو، من اینو نمیفهمیدم که خودت این موضوع را تجربه کردی. بله
گفته شما میگن از دکتر که در سر گذشت، خوب است امی واقعیت آدم بگوید، چون امی خانواده هایی که صدای من رو میشنوه، امی فامیل هایی که صدای من رو میشنوه تکرار نکنن. خودشان پشیمان میشن. واقعا ما چون پدر نداشتم، چون ما مورد از ما بعض وقت نمیگم ایره نامش ازدواج اجباری نمیمانم، ما ایره جنایت میمانم. چون ما وقتی که صدا بلند کردم 80-90% بر مشکلات زندگی ما جنایت گفته شده بود، ازدواج اجباری گفته نشده بود. چون ما صنف 3 مکتب بودم، مرا اصلا نگفتن که تو رو به شوهر میتم. مرا در ولایت هلمند از کابل انتقال دادن، در صورتی که خودم یک طفل بودم، چادر نمی پوشیدم، موهای مثل بچگانه بود، طفل، یعنی جسد مثل یک طفل 7 ساله بود، ولی خودم 10 ساله بودم. گفت بریم اونجا عروسی برادرت است. یک طفل چطور با مادر و پدر خود نمیره که عروسی برادرم است؟ میره، اعتماد میکنه بالای مادر خود. فامیلا فکر نکنن که وقتی که طفل در دنیا میارم صاحبش هستم، نه خیر، اولاد امانت خداوند است پیش والدین. آنجا مرا بردن در ولایت هلمند. دیگه بعدن فامیلای کابل آمدن، من که خواب بودم فرار کردم که با ما دوباره کابل نیایم. من دیگه فکر کنین مدت 7 سال در ولایت هلمند ما نمیفهمیدم مثلا راه کجا است، چون من هیچ ولایت هلمند ندیده بودم. من کابل فقط یک منطقه شکل اونجا بزرگ شده بودم، بلد بودم، خودم طفل بودم. 5 بار قصد فرار کردم، راه کلش یک رقم بود. شاید بفهمین ولایت هلمند در دوران جمهوریت هم از دوران فعلی طالبا بدتر بود، اینجا پر از طالب بود. اونا خانواده شهرم در بین طالبا بزرگ شده بودن، اجداد اجدادشان فکرشان طالبانی بود. در او ولایت مرا برده بود، انداخته بودن که من 7 سال روی بیرون ندیدم. مرا لطکوب میکردن، میگفتن می شوهرت هست دیگه، یعنی می دیگه ازی باید اطاعت کنی. من بلایشان میگفتم، مرا گفته بود اینجا که میری عروسی برادرت هست. آیا چرا برای من دروغ گفتن؟ گپی که می زدم حقیقت را مرا لطکوب میکردن. مثلا خواهرای شوهرم، شوهرم، پدرش، مادرش، انگار تلقین کرده بودم با خود که ما از حق و حقوق زن چیزی را نمیفهمیدم. فکر میکردم که امی اطمان رواج است، اطمان امی بالای هر زن، تا که من آهسته آهسته به دوزی و به مبارزات خود فهمیدم حق و حقوق زن چی است. فکر میکردم امی رواج است که لطکوب میشه از بس از دست خسور و از دست به اندازه لطکوب میکردن که من امیدوار استم تمام خانواده ها چی در خارج از کشور هستن، چی داخل افغانستان، صدای من را بشنون. من فعلا مثل یک زنی 30 ساله و 28 ساله نیستم یا 26 ساله، من مثل یک زنی 60 ساله. شاید من زنان 60 ساله رو دیدم که فهمه که فعلا صحتمند هستن، ولی من نیستم. همی که میگن با امراض گوناگون روبرو میشن راست است. من فعلا مریضی های در جانم آمده که در افغانستان و در ایران من پیش دکتر میرم اصلا نمیفهمن، نگشت شما چی میگن؟ این چی قسم مریضی است که تو داری؟ من 3 تا طفل معیوب به دنیا آمد. دختر اول من نابینا بود، فلج بود. دختر 3 طفل من معیوب در دنیا آمد، هر کدامش 1 ساله شد، 6 ماه شد. به خاطر که من امی فامیل امی خانواده شوهرم، هر کسی که صدای من بشنوه، شاید امیالی هم که صدای من بشنوه عذاب وجدان دارن. من طفل پیش چشمای من میمرد تداوی نمیکردن. چرا؟ چرا که دختر بود. در از نگاه طبی که بخوانیم، حتی یک زنی در 30 ساله و 25 ساله وقتی که استرس داشته باشه طفلش دختر است، چی برسه که یک طفل که بالاش تجاوز میشه هر شب، او راضی نیست از نکاح خود خبر نداره. آیا من راضی بودم طفل من بمره؟ آیا من او طفل خودم دختر جور کرده بودم که آیا این حق من بود که طفلای من در پیش چشمای من بمره و بخاطر که دختر باشه تداوی نشه؟ و به خاطر که بومره و تداوی نشه و دختر باشم من لطکوب شوم که دختر تو مرد، نفسی رو من گرفتم، من 3 دختر من زیر خاک کنم. چرا؟ چرا که سن ما خورد بود، از لحاظ روحی، از لحاظ طبی، از لحاظ غذا، از لباس، هیچی بر من رسیدگی نمیشد. چون میگفت تو رو به حیث عروس ناوردم، تو یک مزدور هستی، تو مزدوری که در بدلش تو رو نان میتم. کاش حد یقل فامل من مرا به کسی که اولاد نداشت مفروخ، سودا میکرد، آنها مرا با سواد بزرگ میکرد، اما به شوهر نمیداد. کاش من مثلا در یتیم خانه مفروخ، یتیم خانه تسلیم میکرد، آنها سر من درس میخوان. من یک روشن فکر به بار میامدم، نه خیر، وقتی پسر در دنیا نمیاردم من لطکوب میشدم. وقتی که دخترای ما فوت میکرد از سر قبر دختر میامدم به سر سینه میشتن مرا خفق میکردن. ببخشید یک ذره احساساتی صحبت میکنم، اما کل زنه افغانستان 90% شمی مشکل داره. من صدای کلشان هستم، من قسم خوردم یک قطره خون در جانم از زنان افغانستان دفاع میکنم. چرا درد تجاوز، درد از اینکه از تحصیل باز ماندن، دردی که لتکوب شدن، دردی که ازدواج اجباری صورت گرفته و خشونت خانوادگی، کلشان احساس میکنم. و یکی اولاد من برمان دادن بعد از اینکه من اقدام به طلاق کردم، در صورت که نکای من درست نبود، من از نکای من خبر نبودم، اصلا از مهریه خبر نبودم، مهریه من چی است. هر جا اقدام میکردم میگفت مهریه چنده، در صورت که میگفتم مرا که دولای تلمن برد گفت عروسی برادرت است، مهریه من از مهریه خبر ندارم، نکاح از نکاح خبر ندارم. میگفت تو دروغ میگی، باید تو سنگسار شوی، چرا که تو سالها زنا انجام دادی، چون وقتی نکاح نشدی این قضیه را که تو میگی تو باید سنگسار شوی.
خیلی یک لحظه خودت صبر کن، خیلی احساساتی شدی، باز دوباره برات میاییم با میمانای دیگر هم از اونام نظر بگیریم در مورد. خب شنونده های عزیز، اگر شما خواستین میتونین تلفن کنین، من پیشتر واتساپ شماره اشتباه را برتان گفتم، یک دفعه دیگه برتان میگم اگر یادداشت میکنین 00 42 72 82 300 81 11 واتساپ نو رادیو آزادی است که در اختیارتان است. یک دفعه دیگه میگم 00 42 72 300 81 11 در اختیارتان است. خب خانم بانو هنا پیغام، شنیدین شما چی علاوه میکنین بر از اینکه شما هم بعض مسائل گفتین که شنیدین از نزدیک، اگر میخواین شما ما اگر علاوه کنین چیزی بفرمایین خانم بانو هنا پیغام.
سلام به شما، به تمام میمانای گرامی تان و تمام عزیزای که همین اکنون شنونده برنامه تان هستن. در قدم اول ما میخوایم با بانو مهتاب بگویم که واقعا به شما لفت نیست دیگه، وقدر یعنی قصه زندگی خیلی از زنان اصلا واقعا متاثر هستم از اینکه همین تجربه تلخ زندگی تا نشنیدم. با هر صورتش چون امروز برنامه بالای ازدواج های اجباری و قبل از وقت است، قدم اول من میخوایم از ازدواج یک تعریف داشته باشم. من فکر میکنم ازدواج اتحاد یک زن و مرد است به صورت دائمی. پس زمانی که ما اینجا صحبت میکنیم که به صورت دائمی، یک طفل که هنوز نمیدانه چی خوب است چی بد است، او چطور میتونه یک تصمیم حیاتی را که او باید تمام زندگی در همون تصمیم استاده باشه، او قدر یک تصمیم و بزرگ زندگی خود را بگیره. و من متاسف هستم از این که میگم از زمانی که حکومت جدید در افغانستان روی کار آمده، تقریبا 60% ازدواج های اجباری و قبل از وقت افزایش یافته. به اینکه من فقط میخوایم به این خانواده هایی که از دخترایشان غیرت ننگشان میدانند، من فقط میخوایم به اونا یک جمله ای را بگویم که دخترای ما دیگه غیرت و ننگ تان فکر نکنین. یک دختر اینا جبران یا پیش از وقت رکسون بسیار کم ازدواج میکنن، فقط این بخاطر که اینا فکر میکنن اگر دختر ما در خانه باشه شاید ما را همی غیرت و ننگشان در میان میاید که مردم ما را به غیرت بگوید. و یا همیشه دخترای خود قسم خانم مهتاب گفتن بسیار به چشم کم میبینند، اگر برادر عاشق میشه باید امو درد از او را خواهر ببینه، باید تو خانه یک کس دیگه منایت یک کنیز بره، چون امی زن ستیزی از جامعه ما. و دیگه ای که من میخوایم بگویم که چون از زمان که امی حکومت جدید روی کار آمده، امو سونه که قبلا فکر کنم از نگاه شریعت و دختران سون بلوغ 9 سال است، اینا فقط همین سن از سن قانونی میدانند و حتی دیگر دخترها یعنی در 9 سالگی مجبور هستن ازدواج کنند. یک دختر 9 ساله که این چیز از زندگی نمیفهمه، او چطور میکنه بار سنگین ازدواج روی شانه های خود تحمل کنه. و یک نقطه دیگه ای که ما یک چند روز پیش فکر کنیم یک ماه پیش آمده، یکی از کسایی که من شناختمشانه اینه یک دختره که 15 ساله را شاید یا 14 ساله را جبرن ازدواج شکردن. اول این دختر هر قدر کوشش کرد که صدا بلند کنه، اما هیچ کس در فامیل صدایش نشنید، حتی از طرف امو پدرکلان و اینا خودی بالای از این بسیار ظلم شدی و لطه کوب کردن. پیش امی دختره که نوجوان هیچ رای تاره نه بجرد از اینکه خودکشی کنه و امی ازدواجه قبل از وقت بسیار زیاد یک دلیل شدن که جوانان و دخترای نوجوان خودکشی کنند و یا باید بسیار دپریشن و استرس قوی برن که از نگاه طبی هم به دخترها خوب نیست. و نکته دیگه ای که اگر دخترها پس دوباره مکتب برن و اینا مصروف کار و تحصیل خود شوند، من فکر میکنم به این چیزا یک نقطه پایان خواهد یافت. تشکر.
بله تشکر خانم حنا پیغام. حالا محترمه فرشته غزنوی که خودشان مدافع حقوق بشر هستند، اونا نوبت شماست. خانم غزنوی شما شنیدین، خانم مهتا و خانم حنا شنیدین، شما در مورد چی گفتنی دارین؟
خب سلام جناب نظر صاحب و تمام شنوندگان عزیز. واقعا با شنیدن این موضوعات گویا وقت ما خودم شخصا انسان از گفتن حرف واقعا سکوت میمانه، نمیفهم چی چقدر این بیان بکنیم. و اما قسم خانم حنا فرمودن واقعا اینه ازدواج اجباری در شرایط کنونی و مثلا در حکومت فعلی واقعا بسیار زیاد افزایش یافته. با ادامه صحبت های ما هم قسم قضیه را که شاگردان ما را بسان میگم که یک شاگرده که دختره که 12 ساله که یک شاگرده ما بود، اینا یک روز آمد گفت استاد از ما من برای آمده نمیتونم به خاطر از اینکه یعنی من عروسی میکنم. خب استاد ما ازش پرسید که یعنی امروز کی عروسی میکنند؟ خب خورد هستی. گفت من واقعا نمیفهم که امروز کی عروسی میکنم. خب اصلا آگاهی نداشت. خب به من بود که همکارای ما معلومات کردن که واقعا این دختر که امروز کی عروسی میکنه وقتی خودشم آگاهی نداره. متاسفانه با یک مرد 42 ساله که خانم اولش بسیبت خانم اول تفل نداشت و باید تفل 12 ساله اینا بسیب عروسی بطه اصلا این دختره که آقایی نداشت که امریکی ازدواج میکنه. و واقع آقای نظر صاحب یعنی تعداد این ازدواج ها بسیار زیاد شده و باید و من یک موضوعی که در این برنامه این جایش است که من باید بگویم که این موضوع ازدواج اجباری بخصوص موضوع پدر وکیل که من همیشه سوالی هست که من از همگی میپرسم در هر مسئله که میشینم می سوال میپرسم وقتی که میگم وقتی که عروس موجود هست، داماد موجود است، چرا بر عروس پدر وکیل تعیین میکنن؟ چرا مثلا از خود عروس مستقیم یعنی از خود عروس پوشیده نمیشه که آیا با ازدواجی که نکاحی که امرای فرد بسته میشه آیا موافق است یا خیر؟ فکر کنم خانم مهتاب گفتن که نه وقتی که از خواب خیستم مرا در فامیل ما رفته بودن و مرا او خانه بودن، یعنی به این منات پدر وکیلش تعیین کرده ما دخواست به می نفر میتونم، در حالی که خود شخصی که واقعا عروس هست و کسی که نکاحش بسته میشه هیچ آگاهی نداره. ما واقعا این موضوع پدر وکیل رو اصلا نمیفهمم که در کجای کتاب آمده که وقتی که دو نفر موجود باشه یا پدر وکیل باید تعیین شود، در حالی که اصلا نفر اولش خبر نداره که موضوع چی قرار هست. یعنی این واقعا موضوعات هایی هست که من خودم من حیث یک مدافع حقوق بشر هم شهیده نقد میکنم و واقعا دنبال هزی هستم که بتانیم واقعا سطح آگاهی مردم ها بالا بره. اما متاسفانه باید من بگویم که حتی فامیلایی که با سواد هستن، پدران با سواد هست، مادرها، یعنی با وجود که یعنی علم و دانایشون بالا هست، اما بازم گاهی اوقات موضوع ازدواج اجباری یا موضوع طلاق که پیش میاد بار کن همشون سکوت اختیار میکنن به خاطر اینکه ما مردم چی جواب بدیم. همشون سکوت اختیار میکنن و واقعا تسلیم میشن. چون اما قسم میگه که پدرای ما پدرکلان ما قسم به میروان ادامه دادن، ما قسم مطابق اونا پیش میریم. هیچ کسی از کتاب یا از علم یا از قرآن کریم حرف نمیزنن که واقعا در قرآن کریم چی گفته شده که واقعا ایجای تاسف است.
بله بسیار تشکر خانم فرشته غزنوی. خب حالا بانو حسینه پیغام که خودشان محصل حسینیه و من فکر میکنم حسینه است که خب خودشان معرفی بکنه و در هندوستان و فعال جامعه مدنی هستن. خانم پیغام شما خوش آمدین. شما شنیدین مخصوصا خانم مهتاب افتخار مهتاب جان شنیدین، شما که در فعال جامعه مدنی هستین از حقوق زنان دفاع میکنین، حالا چی فکر میکنین؟ رای حل چی است؟ چاره چی است؟
سلام برسه به شما آقای نظر و تمام شنوندگان رادیو آزادی. تشکر که فرصت به من دادین تا در این قسمت نظر خودم مطرح کنم. خوب، رای من در اینجا به نظر ما برای جلوگیری از این فاجعه باید دولت ها زمینه کار برای پدران، نه تنها پدران بلکه مادران، خانواده فراهم بسازه تا که همی فرزندان خود اینا به دست جوان بکنن، از همی زمینه به اطفال مساعد شود که درس بخوانند، تا که دخترانشان را در سن پایین و در مقابل پیرانه جزا به این از دوست نکنند. و این یک نه تنها از حال بلکه از بسیار زمانهای قبل یک عرف ناپسندیده بین مردم است که همی دختران خود بسیار در سن خورد این از دوست میکنند و همی طول که از طول و پیرانه اینا به دست میارند با امو مصارف خدا مثلا پیش میبرن، اگر از کس مثلا قرض گرفتن یا دیگه مسائل که می باشه اینا را حل میکنن و در اینجا دختر یا دخترای خدا اینا قربانی میکنن. بسیار جای تاسف است. همچنان قسم خانم بحثاب گفتن یعنی قدر قصه دیگه خون کننده اینا کردن که بخیر ما یادم رفت که چی بگویم در این برنامه به اندازه ما دیگرم کن شد که یعنی دخترهای ما قربانی چه رقم خشونت ها می شوند. و دیگر بسته که ایده ما می خواهیم مطرح بکنم، نه تنها قسمی که خانم محتاب گفتن حدود 7 میلیون طفل افغان این همی رقم با تهدیدات گوناگون از جمله ازدواج های قبل از وقت، کارهای شوقه و همی رقم چیزا مواجه می شوند که همین خود سبب خشونت های خانوادگی، تکالیف جسمانی و روانی و مانع ادامه تعلیم و تحصیل اطفال می شود. و همین ازدواج های قبل از وقت خودش سبب تکلیف های جسمی و روانی دختران می شوند. و همچنان از بود دیگر اگر ما نگاه بکنیم همین روانشناسان نیز می گویند که ازدواج ها در خودسالی پیامدهای های بسیار خطرناک و ناگوار را دارد. و بالای اطفال این بسیار که از خطرهایی را که اینا مواجه میشه این باشه که اطفالشان قبل از وقت وقتی که به دنیا می آین اینا پریمچور می باشن، یعنی که اینا نمی کنن یا اسمشون هواییشان مثلا خوب نمی باشه یا ایس دیده یا ایشان از این خطر است که علم روانشناسی می گوید که ان دخترها باید سنشان یعنی از بساله باشه پرسی کنن و سن رک به دخترها و پسرها مد نظر گرفتن 25 سال می باشن و قبل از این طفلشان به دنیا بیاید یه طفلشان ناقص به دنیا میاد و یک نگاه تواقت هم بسیار خطرناک می باشن. و همچنان در این قسمت نمی خواهیم بگویم که وزارت کار امور اجتماعی هم قسمی که یک سروی کردن در افغانستان سالهای قبل، البته آل فعلا حکومت که تغییر کرده قدر نمی خواهم ما که سروی میکنن هم نمی کنن از خاطر که همین زنان بسیار قربانی رقم خشونت ها می شوند و همین نیم مخصوص کشور را اطفال تشکیل می دن که بیش از 9 میلیون اطفال به مکتب می روند، اما اضافه تر از 6.5 میلیون اطفال در این مرض قرار دارند.
بازم برتان ببخشین حسنیه جان، بازم برتان فرصت میایه یک کمی بازم بریم نزد خانم مهتاب افتخار. خب خانم افتخار، با شما از نقطه نظر تحصیلاتتان چی شد؟ یعنی تحصیلاتتان به کجا رسید؟ یعنی تحصیل چی شد؟ وقتی که صنف 3 بودین رفتین باز تحصیل تانستین نتانستین؟ به کجا رسید تحصیلاتتان؟
ما در ولایت هلمند امی خواهران شوهرم وقتی که مکتب میرفتن مرا اجازه نمیداد در مکتب، آنها که میرفتن باز ما همه کتاب های اینا رو پوت پوت گرفته، اونجا برق نبود دیگه، ولایت المعامی پایتخت برق نداره، چی برسه من چندین 15 سال قبل و 14 و 12 سال قبل بر شما میگم. او وقت ما کتاب هایشان رو میگرفتم و کل کار که انجام میدادم مثل یک نوکر، کاش نوکر واره میبود، بعد یک کم نوکر والا ببخشن دیگه تجاوز صورت نمیگیره هر شب. ما کتابا رو میگرفتم، چراغ در میدادم بسیار پنهان ساعت یک بجه شب، اینا رو میخواندم، بازم اجازه نمیدادن، میگفت تیلی هم و چراغ تمام میشن. بعدن ما 7 سال دولت المن که بودم بیرون مرا نمیمان، چون دولت جمهوریت بود، درسته که طالبان هم زیاد بود دیگه، و دیگه دولت دست موخت جمهوریت بود دیگه، میگفت اگر دولت خبر شود مثلا ما زندانی میشیم، از این خاطر من اجازه نداشتم زیاد بیرون. بعد از اینکه امو بسیار پنهان کتابا رو در خانه میخواندم، کتابای صنف 8 و صنف 7 و اینا را، انگلیسی را پنهان دیگه. بعدن اجازه نمیداد، اگه اجازه میدادم لطکوب میکردن، اگر میشنون کل فامیل ماماهایم که کلشان نگاه میکردن طرف ما چقدر ظلم میدیدم، در هر سر دنیا هستن ماماهایم، هر کسی که میشنوه کلش حقیقت میگم. بعدن یک دخترم به نام زهرا در دنیا آمد که فعلا 14 سال است، اونا مریض بودن، ما با اونا فرار کردم کابل آمدم، کم کم راه را بلد شده بودم، گفتم دیگه اجازه نمیدم طفلم فوت کنه. کابل که آمدم، یعنی کابل 8 سال همین مدت ها در کابل هم بودم که پشت من خیلی آمدن، من نرفتم، مادرم گفتم دخترم تداوی کنن، مادرم خودش در شفاخانه کار میکنه، دخترم را برد، گفت این زردی گرفته، زردیش بسیار بالا رفته، یعنی نفسش کم بود برای دیگه، خیلی وضعیتش خراب بود. بعد از اون خیلی کس پشتم آمدم، بعض مشکلات های دیگه هم در خانواده شوهرم داشتم، حالا نمیگم بسیار بد است، من برای شوهرم گفتم، بازم باور نمیکرد دیگه، و دیگه این قبول کرد که در کابل کتما زندگی کنه. در کابل مدت 8 سال من بالای دخترم زحمت کشیدم، خودم اجازه نمیداد، لطکوب بود بالای من، خیلی من لطکوب میکرد، خیلی، یعنی میگفت زن را باید بزنی دیگه. من تحمل چرا؟ من میتونستم خانه امن برم، مثلا برم حقوق بشر، چرا که ذهن من گفته بودن که اولاد از مرد است، در تمام دنیا اولاد از مرد است، زن مزرعه است. من به خاطر دخترم زحمت کشیدم، ظلم تحمل کردم تا دخترم سرپای خود ایستاد شود، دخترم قسم تربیت کردم، فعلا دخترم نقاش، آرایشگر، انگلیسی رو میفهمه، شاعر، در مکتب شاگرد نخبه، و خودم در پهلوش درس میخواندم، کتابای مربوط به حقوق زنا را، کتابای مکتب انگلیسی را، اینا را در پهلوی دختر مردی ما، با وجودی که ظلم تحمل میکنم، ولی مثل یک سپر بودم بالای دخترم. ای که دیدم دخترم در سن رسیده که انتخاب میکنم من کدیکی هستم کدیکی نیستم، تمام قربانی که دادم به خاطر دخترم دادم. من فرار میتونستم، ولی دخترم که در یک جایی رسید، من اقدام کردم که دیگه من ظلم لطکو به تحمل نمیتونم، طلاق میگیرم. دخترم من انتخاب کرد که طالبا آمد، اینا دخترم از من اسم ورق دارم، طالبا آمد دخترم گرفتم شوهر دادم. من خودم قبل از طالبا هم بعد از طالبا هم در تظاهرات ها در زنایی که بالایش ظلم صورت می گرفت، اول به شکل پنهان که باش مثلا من لطکوب نشم، با وجود که سر من ظلم بود، بازم زنا را که می دیدم مثلا حمایت میکردم، تو از حقت ایتو دفاع کنمان، اولادای تو ایتو بزرگ بساز. دختر من از سن 5 سالگی در رسانه ها بوده، رپ می خواند، نقاشی میکرد، فلان کلان نقاش است دخترم، خودم زحمت کشیدم. بعد از اون کم کم حق و حقوق خدا فهمیدم، درسته که لطکوب می شدم، درسته که ظلم می شد، اما لطکوب تحمل می کردم، در جامعه برآمدم، خودم با دخترم در رسانه ها در جامعه برآمدم، تا که اقدام کردم که دیگه من ظلم تحمل نمی کنم، یک پسرم در دنیا آوردم، پسرم فعلا 5 سال است. بعد از اون اینا مرا تسلیم طالبان می کردن که ای فعال مدنیست ای حق و حقوق زنا دفاع میکنه، در حوزه 6، حوزه 3 کابل، حوزه 13 دشت برچی طالبا مرا لطکوب کردن. من مدت 1 سال صدا بلند کردم، پیشتر اسمشان یادم رفته، خانم محترم که گفتن که فعلا از حوزه افغانستان دقیق نمیفهم، ایر من بر شما میگم که 1 سال 1.5 سال از دوران طالبا صدا بلند کردیم به خاطر اولادایم، در صورتی که دختر مثلا که بزرگ شوه یا پسر انتخاب کنه خودش حق داره، در قرآنم پسرم تا 7 ساله رو پیش مادره، نه خیر، در آمریت جنایی در حوزه 3 کمیسون در حوزه 13 صدا بلند میکردم، من لطکوب میکرد، طالبا میگفت تو زن بی حیاستی، تو زنی که در حوزه میایه، اگر صدای طالبا میشنوه حقیقت گفتم، مر لب میکرد میگو زنی که در حوزم یایه این زنی بدی است. تو امیشه مر میگو تو روانیستی روانی. وقتی من در عریضه داستان زندگی من نشته کدم پیش طالبا بردم گفت اگر تو راضی نبودی 10 ساله بودی، مادر و پدرت راضی بوده این خو مشکل نیست، این خو راضی بوده. حالا حولات از مرد است، تو یک مزرعه هستی، زن یک مزرعه است. آیا در اسلام و در قانون امی است که یک زن نوح ماده بطن خود بالا کنه، در دنیا بیاره، با شیر خود تغذیه کنه، صحتمندی خود از دست بده؟ بعدن هیچ، اولاد از مرد است. در هر جای صدا بلند کردم امی طالبا مرا با تفنگ خود میزد. شوهرم میرفت میگفت این فعال حقوق زن است، این در آرایشگاه کار کرده، چون من بعد از اینکه دخترم حمایت میکردم تحصیل کنه، خودم اوقدر بودجه نداشتم من بودم تحصیلاتم ادامه بدم. من رفتم یک بخشی از آرایشگری را خواندم، در صورت که شوام میآمدم مرا روز میرفتم آرایشگری به بسیار مبارزه شو با سیم جانم را لوچ میکرد میزد. میگفتم خیر است، تحمل میکنم تا دخترم کلان شوه، خودم سرپای خود ایستاد شو. بعد از دخترم پسرم گرفتم. فعلا در افغانستان جد نداره که زن صدا بلند کنه، نه محکمه، نه حقوق بشر، نه اوزه، هیچ جایی نیست. اگر زن در کدام اوزه ببینی یا در کدام محکمه صدا بلند کنه، او دیگه باید کشته شود. طالبا من چی میگفت؟ که یک دیگه پشتو میگفت من میفهمیدم، میگفت از ما این رقم که بیایه یک مرمی در فرق سرش میزنیم بمره. یعنی زن او شجاع‌ترین زن باشه، من خودصفتی نمیکنم مثل ما که او را طلاق خود در دست آورد اولاد نه، اما فکر نکنم فعلا در افغانستان کدام مرجعی وجود نداره که زن صدا بلند کنه.
همین جا مهتاب جان، بله بله مهتاب جان،
خیر اصلا دخترهای 25 ساله مگر باشه مورد ازدواج اجباری قرار میگیره، در صورت که سند قانونی رو پوره کرده 20 ساله، 22 ساله، 18 ساله تنها ازدواج اجباری در سند خورد نیست. من با چشمای خود در دوران طالبا دیدم دختر در محکمه رفته بود که نکاح بسته کنه، پیش رفت گفته خانم محترم که گفت پدر وکیل یعنی که نزدیک آمد گفت من هستم، من ازدواج میکنم، گفت برو طرف صدا که پدرت، گفت ای دختری تست، گفت آه، گفت تو قبول داری؟ گفت بله. اصلا دختر نگفت، این دینمی دوران طالبا دختر 25 سالم که صدا بلند کنه مورد ازدواج اجباری قرار میگیره.
مهتاب همین جا، مهتاب جان همین جا سوال میخواستم بکنم، این که باز همین دخترتان نیز اراره آل سرنوشتش چی شد؟ یعنی به شما دادن یا به پدرش داد؟ چی شده این آلوان؟
ما اینا رو بردن از کابل در ولایت هلمند. ما یک بار چی کدم پسر من برده بود با یک گوشی بسیار خرد در دست دخترم بود، به هماهنگ کردم رفتم از کابل. مرا حتی اجازه نمیتا یک زنی که سند قانونی رو پوره کرده که در ولایت سفر کنه، مرا از کابل در ولایت هلمند اجازه نداد. طالبا ماسک پوشیده بودم، چهره خود نشان ندادم چون ندا بعضی تظاهرات ها بودم دیگه بودم. گفتم من مادرم بسیار مریض است و بسیار مشکلات، اجازه گرفتم رفتم هماهنگ شدم، این بچه ما با دخترم فرار دادم قندهار، ولایت قندهار، از هلمند به قندهار میای بعدن چند ولایت دیگر چی میکنی تا کابل میرسی. اینجا که رسیدم اینا راپور داده بود، اینا راپور داده بود بر طالبا. من در قندهار که رسیدم سعی کردم سرک کت سرک رنجر طالبا گرفته با استخبارات طالبا، من فهمیدم که مرا دنبال میکنن، اینا راپور دادن اما بر اولادای نگفتم، گفتم اینا ورخطا میشن. بعد از این موترار استاد کرد، امی کرای دریور داده بودم پولم گرفت، اینا رای کرد مرا پایین کرد طالباز موتردم و هرچند اینا گفت اینا رو فرار دادی؟ گفتم نه، این دخترم هستی بچه من، تا که گفتم مطمئن شوم که کی راپور داده، شاید کسی دیگه اختطاف شده باشه. امی که منتظر من در دشت قندهار القدانم خشک شده بود از تشنگی استاد شدم، گوشیم هم در دستم، خدای چطور کنم چارج نداره، در اینجا طالبا میگم میرزا چارج بزن، اجازه نمیدادن مرا با تفنگ میزدن. بعد از این موتر آمد، مادر شوهر خواهرش اینا، خب گفتم فهمیدم که اینا راپور داده، اینا در دشت قندهار با سنگا در فرق میزدن. من رای اولادای ما گرفته بودم در فکر سنگ نبودم، تا که مر بردن در محکمه قندهار، اونجا محکمه صحرایی رقم بود، اصلا اینا از محکمه سردر نمیاره، کلشان پشتو میگفتن. بعد از اینکه من بردن محکمه قندهار بیشتر یک شلاق دراز بود، از اینجا که میزد اونجا میرسید بخید دراز، اینجا من پشتو یاد نداشتم. آخر من مادر شوهرم گفتم من رسانه ها را کل گرد جریان میگذارم که شما در حق من چی کردین؟ شما من 10 ساله مورده دی اصلا ازدواج اجباری نبود، تجاوز بود. گفتم من از نکاح اصلا خبر ندارم. گفتم بستر رسانه ها را خبر میکنم که نام کلتم بد میشه، اولادای ما بده. اینجا یه ترسید که من رسانه ها را خبر میکنم، طالبار گفت درست من اولادایش را برشم میتم. یه کلش پلان سازی بود. اینجا من لطم کردن، لطکوبم کردن. اولادای ما گفت آمدم کابل. کابل آمدم از من توی شوهرم رسیده بود. یه اولادای من پس گرفت از پیشم. دیگه من به چی مشکلات برو هلمند پس بیاد دوباره چه قسم پس هلمند میرفتم؟
بله.
تا که بالاخره اینا اولادای من از این خاطر از پیش من نگرفته که من یک مادری بد باشم، نخیر، کلشان بالای من افتخار میکنه چون دختر من در 14 سالگی 1000 کس فیاد داشت، نقاش بود، نقاشی میکرد، زحمت میکشید، در رسانه ها بود. اینا میفهمید که من یک مادر خوب هستم. اینا از اولادای من استفاده میکرد که دوباره بیا ظلم ما را تحمل کو، کار کو، مثلا لطکوب ما را تحمل کو، کت من کاکو، نه که من یک مادر بد باشم. بعدا من که قبول نکردم، من هدفی می بود که دخترم پیش من بود، پسر من قرار بود اختطاف کنم بیارم ایران یا دزدی کنم یا فرارش بدم. امی از پلانا بود که دوران طالباست، از زن اصلا حق ندارد تا سفر کنه. من بعدا گفت من تو دگیر طالبا میتونم، تو فعال مدنیستی، تو از حق و حقوق زنا دفاع میکنی، تو در انترنشنال در کل جای چیزای تو بر طالبا. من مجبور شدم به تنهایی خود ایران بیایم.
حالا اولادتان رو اونجا ترک کردین، یعنی اولادتان رو در افغانستان گذاشتین؟
من در کابل بودم، اونا ولایت هلمند. من اگر میرفتم اونا رو خیلی طالبا و خیلی فکر کنین اجدادشان در ولایت هلمند بزرگ شده، اونا میشناسن همه گیره. او یک زن در کابل کشته میشه، کس خبر نداره در ولایت ها بکشه. من را وقتی صدا بلند میکردم به خاطر اولادایم، به خاطر خودم، ماماهایم میگفت در یک خانه داخل کنین، یک چادر مرمی سرش خالی کنین. اگه طالب گفت بگو یک زنی بد بود، برای شما جایزه هم میده.
خب یعنی حال زهرا و پسر تان که اردیش حال در افغانستان ماند، بر از نا کدام از او خبر گرفته میتونین یا نه؟
نه خیر، از کدام طریق خبر بگیرم؟
خب خود
تلویزیون آریانا دخترم گفت زده، برای شما رایی میکنم ببینین که در مورد زندگی من چه قسم گفته. و من از مرگ نمیترسم، چون من طالبا چند بار به غیر از اینکه مشکلات خانوادگی داشتم، در تظاهرات سربسته در دشت برچه ما رو دستگیر کرد، لطکوب کرد، زندانی کرد، گوشی من رو گرفته بود، تا من کلمه خدا خواندم. وقتی ما رو مکتبا بسته شده بود، من در دادخواهی اشتراک کردم، راپور دادم، طالبا ما رو دستگیر کردن، استخبارات طالبا دنبال ما بود. اما من نمیترسیدم، چون مثل یک قهرمان بمونی، مثل یک بوز زندگی کنی. مگه کسی که خیلی با سختی بزرگ میشه خیلی پر قدرت میشه. من به خاطر آمدم چون من باید زنده بانم که اولادای من نجات بتم یک روز.
خب یک لحظه مطلب چون برای که با پایان برنامه کم وقت ماند، از خانم فرشته غزنوی بسیار کوتاه یک رای حل بشنیم، باز آستاستا از نو خطافزی که دمیریم اگر کسی تلفون هم کنه، برای که تلفون ها 4 لاین هم کلش مصروف شد. خانم فاطمه اعتمادی هم ماند، اونا هم چیز گفتنی شاید داشته شد، برای از نام یک تلفون کنیم. غزنوی، خانم غزنوی، آخرین سخنانتان رو بگوین، رای حل چی است؟
خب بازم تشکر. ما واقعا نیزی که صحبت های خانم مهتاب شنیدم واقعا از ذهن قرمان است و یک خانم مهتاب یک نمونه از زنان است که واقعا در افغانستان نمیخواستم قربانی میشه متاسفانه. خب رای حلش من واقعا آقای نظر فعلا خب به نظر من هیچ رای حل وجود نداره، چون در حکومت به دست طالبان هست و یعنی فعلا فرمان اونا هست و تحت فرمان اونا خانما هر قدر که بالای خانما ظلم صورت بگیره بر اونا یعنی شرعین اونا شرعی فکر میکنن متاسفانه. خب بازم رای حلشی هست که اگر بتانن نهاده های خارجی یا اینجوها بتانن سطح آگاهی را در قسمت حقوق زن، حقوق طفل بالا و برای و خانواده ها را آماده بسازه که بالای از اطفال یعنی ازدواج اجباری تنها نه از زیر سن و گفته خانم مهتاب دخترای جوان مجبور میشن که ازدواج اجباری بکنن، یعنی سطح آگاهی مردم بالا و بریم که از قرنها و قرنها متاسفانه در افغانستان همی رسم و رواج خراب جریان داره که و این مخصم تحقیب میکنم. اگر ما بتانیم در آینده ها تحت آگاهی مردم خود خانواده های مثلا بالا بریم شاید جلوگیری بتانیم.
بسیار زیاد تشکر خانم فرشته غزنوی از اشتراکتان، از شما خداحافظی میکنیم. خب در این فاصله اگر تانستیم خانم اعتمادی را اگر بگیریم، آقای طاهر روشن اگر تانستیم یک چند دقیقه بگیریم برای اینکه وعده گذاشته بودیم نشد. خب خانم هنا شما آخرین سخنانتان را بگوین برای اینکه موضوع مهتاب افتخار تمام پلانای ما و شما را دیگر قسم ساخت. بسیار کوتاه رای حل چاره چی از مخصوصا زهرا را چطور نجات بتن از این قبیل مسائل؟ بسیار کوتاه اگر یک آخرین سخنانتان را بگوین خانم هنا پیغام.
ما در قدم اول فقط میخواییم یک جمله بگویم که وجود زنان مزرعه مردان نیست. و دیگه ای که ما فکر میکنیم اگر دخترانی که در افغانستان هستن حقوق خود بفهمند، ما باید کوشش کنیم زنانی که در کشورهای دیگه زندگی میکنن و فعال هستن، اونا کوشش کنن که از همون سوشل میدیا انداز خود اگر اینا بتانن که همون دخترها را دقیقا همون برشان حقوقشان بیاموزانن و امی دخترایی که در افغانستان هستن مثل زهرا جان و اینا، ما فکر میکنم امی زنایی که دیگه کشورها هستن اگر بخواهن خشونت زن علیه زن پایان بیافته و زنها یک دیگر را حمایت کنن، ما فکر میکنم اگر امی زنانی که مدافع حقوق زن و امی چیزا هستن اگر اینا بخواهن که دست و دست هم بکن و چنین دخترها را نجات بکن، ما فکر میکنم یگانه راه امی هست. ممنونم.
بسیار زیاد تشکر بانو هنا پیغام. خب خانم حسنیه شما هم سخنانتان را جمع‌بندی کنین.
باشد به این مسائل و همچنان امی وقتی که اتحاد و اتفاق در بین زنان باشن، اینا میتونن در مقابل پدران خود، برادران خود و در مقابل مردهایی که رقم خشونت ها را بالای زنان میکنن استادگی نمایند و رای حلش این همی میباشد به نظر من.
بسیار جد تشکر حسنی جان و پیغام از شما. خال محترمه فاطمه اعتمادی که خودشان فعال حقوق بشر هستن اونا وصل شدن. خانم فاطمه اعتمادی ببخشید خوش آمدید، ما وقتر میخواستیم تلفن کنیم اونتا قصه خانم مهتاب افتخار قدر مسئله بود که ایش نتانستیم اونا را قطع کنیم و کوتاه بسازیم. خیر در مورد امی ازدواج های اجباری قبل از وقت صحبت میکردیم و مهتاب چون صنف سه بودن که به زور به شوهر دادن گویا قصه بسیار ترازی داشتن اون را شنیدیم. حالا از شما روی راه های حل چاره چی است از شما بشنیم خانم اعتمادی؟
سلام، صدای من دارین؟ آقای نظر سلام به شما، سلام به مهمانتان، سلام به شنونده های عزیزی که از این درچه هست صدای ما رو میشنوند و هم خیلی مشتاق بودم که داستان مهتاب جان میشنیدم. به هر حال بعد دوباره با مروری برنامه خواهی شد. آقای نظر سوالتان در رابطه با راه حلی که ازدواج های اجباری صورت نگیره بیشتر از این فکرم متوجه نبود؟
بله یا گفتیم که یک راه حل چی میشه برای اینکه یک تراژدی بسیار زیاد بزرگ است. وقتی که خب مسئله خانم مهتاب افتخار ما براتون از طریق واتساپ گوش میکنیم روان کنیم که بشنوین، منتها فعلا وقت برنامه کم شده میره، یعنی یک چاره اساسی چی است، یعنی کجا زیاد کار شوه که این گونه مسائل، این گونه تراژدی ها دیگه تکرار نشه، چی فکر میکنین؟
با تأسف که ما در بروهای قرار داریم که متأسفانه هیچ ارگانی یا رژیمی یا حکومتی که در دست قرار گرفته یا حاکمانی که در کشور فعلا خود حاکم قرار دادن همچو پروسه یا برنامه یا راه حل روی دست ندارن که در صدت راهکار یا پیشبرد برنامه بهتر در صدت حل این معضله باشن. اما خوب است که جامعه ما آگاهی داره، مردم آگاهی داره که ما با گروه سر دوچار هستیم که گروه هیچ برنامه تضمین کننده بر جامعه یا بر نسل فردا نداره و خانواده ها خوب است خودشان دستکار شوند و در رابطه با این موضوع متوجه شوند. یک آگاهی مختصر که ما میتونیم داشته باشیم این است که وقتی ما ازدواج قبل از وقت داریم، در واقع یک طفل را ما در ازدواج یک شخص در میاریم. در جامعه بخصوص جامعه افغانی ما یا جامعه سنتی یا مردم که در افغانستان زندگی میکنه، برای ما مردم تربیت فرزند بیشتر برمیگرده با مادر. وقتی یک مادر خودش ازدواج قبل از وقت داشته باشه، خودش به عرصه بلوغ نرسیده باشه، خودش تربیتش تکمیل نشده باشه، آگاهی کامل نداشته باشن، بنابراین او فرزند سالم در جامعه تحویل داده نمیتونه و ما انتظار یک جامعه خوب به فردا نخواهیم داشت. بعد خوب است که مادر پدر خانواده این موضوعات متوجه باشن، هیچ دختر خود یا هیچ نه دختر نه پسر را ازدواج قبل از وقت برش زمینه سازی نبکنن. متاسفانه شرایط اقتصادی یا اوضاع وخیمی که در کشور حاکم شده قسم شده که والدین ها بعضا از روی مجبوریت، از روی ناهنجاری های جامعه یا ناهنجاری هایی که در جامعه ما صورت می گیره، یا تجاوز های جنسی یا ترور های غیر مردود، قتل های ناموسی، این موارد ها گاهن باعث میشه که خانواده تحت تأثیر همچون قیودات یا همچون تراجع های جامعهی قرار داشته باشه و دختر خود قبل از وقت به ازدواج در بیاره. حتی پسرم از این امر استثنا نیست. بنابراین خوب است که آگاهی کلی، اگر زمینه آگاهی هم نیست، ما از طریق سوشال میدیا و رسانه ها بتانیم لاقل برای خانواده اندک معلومات بدهیم که وقتی یک طفل یا دخترتان باشه یا پسرتان باشه، تربیه سالم یا معلومات درست و کافی از تربیه سالم یا از تحصیل و تعلیم نداشته باشه، بنابراین هویج نمیتونه که بر نقل فردا یک مادر خوب یا یک کودک خوب را به جامعه تحویل بده. بنابراین خوب است که والدین موارد را متوجه شده و بیشتر از این نسل فردا را دچار دغدغه‌های در بقیه یا مشکلات اجتماعی نسازن.
بسیار جد تشکر خانم اعتمادی. خوب خانم افتخار، یک دقیقه یا نیم دقیقه براتون وقت میتیم، آخرین سخنانتان رو بگین، برنامه رو جمع‌بندی میکنیم، در برنامه های دیگه کوشش میکنیم موضوع رو تعقیب کنیم. خانم مهتاب افتخار.
بله گفتنی ما برای تمام والدینایی است که خصوصا بر مادرها که حامی دخترانتان باشن و هیچ وقت نگوین پدر این قسم میگه فامیلی دی تو میگه آبروی ما میره، همیشه پشت دخترهایتان ایستاد باشن و زنانی که صدای ما را فعلا میشنوه، یگانه راه حلی که بالای شما ظلم صورت نمیگیره ایستادگی خودتان است. تا شما ایستاد نشوین، تا شما از حق و حقوقتان دفاع نکنین، نه کاکا، نه ماما، نه پدر، نه برادر، هیچ کس حتی مادر در پشتتان ایستاد نیستن. اگر صدای من میشنوین خودتان نترسین، میگن از ترس نترس، چرا که آن توی ترس کامیابیست. خودتان ایستاد شوین، از حق و حقوقتان دفاع کنین، مطالعه کنین، هیچ کس پشت زنای افغانستان نیست. در جهان کل زنان مظلوم است، اما مظلوم ترین زنان جهان زنان افغانستان هستند. تا که خودم استادگی نکردم هیچ کس نبود که یک چوب بگیره که امیر لط کوب نکن. خودم استادگی کردم تا دیگه لط نخوردم، خودم استادگی کردم صدای خود بلند کردم. شما هم استاد چین، این حق شما نیست، شما یک ملکه هستین، شما حق شما بیشتر از رهبری است.
تشکر.
شما را آشپزخانه و زنجیر بگیرم.
خانم مهتاب افتخار بسیار جد تشکر که با جرأت تمام قصه هایی که از سر گذشتانین گفتین. خدا کنه که دیگرها هم خاموش نباشن، سکوت بشکنانن. این خواست این برنامه خاص شما شد، سکوت شکستاندین. تشکری میکنیم، امیدوار هستیم که یک راه حل خوب پیدا شوه. خانم بانو هنا پیغام، شنیدین شما چی علاوه میکنین؟
آقای نظر، در آخر برنامه من میخوایم به شنوندگانتان، دخترایی که در افغانستان هستن و اینا اگر با چنین مشکلات دست و پنجه نرم میکنن، من میخوایم اینا رو بگویم که شما تنها نیستین و مکتتان هستم. اگر کدام وقت به کدام کمک نیاز میداشته باشن، اینا میتونن که در پیج اینستاگرام ما که به نام وایس آف وومن و اینا در فیسبوک و ایگر پام به نام وایس آف وومن و هم به اکانت شخصی ما هنا پیغام، اینا میتونن به ما مسج کنن. من خوشحال خود شدم که دختره که در افغانستان هستن نظر نگاه کمک کنم. ممنونتان.
وقت برنامه با پایان رسید. از تمام کسایی که امروز در برنامه اشتراک کردن یک جان تشکر. تا برنامه های بعدی، خداحافظ و ناصرتان.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. گزارش داریم در مورد سروی تازه سازمان جهانی اسلامیک ریلیف که نشان می‌دهد 90% افغان‌های اخراج شده از پاکستان خانه در کشورشان ندارند. این سازمان با اشاره به نزدیک شدن فصل زمستان گفته که 32% بازگشت کننده ها با کمبود مواد غذایی نیز روبروند. شمار از افغان های تازه برگشته از پاکستان نیز میگویند به خاطر رسیدن زمستان و نداشتن سرپناه نگران هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری.
سازمان جهانی اسلامیک ریلیف میگوید 90% بازگشت کنندگان افغان از پاکستان بی خانه هستند. این سازمان بر اساس نتایج سروی که به تاریخ 29 نوامبر منتشر کرده گفته است که 32% بازگشت کنندگان با کمبود شدید مواد غذایی و 68% دیگرشان با مشکلات صحی مواجه هستند. در سروی گفته شده که بیشتر افغانهایی که در پاکستان به زندگیشان سر و سامان داده بودند با بازگشت به کشور خود با سرنوشت نامعلوم روبرو شدند. در گزارش این سروی به نقل از دکتر منظور احمد رئیس سازمان اسلامیک ریلیف در افغانستان نوشته شده که بیشتر افغانها از پاکستان دست خالی برمیگردند و هرچند که به آنان کمک صورت میگیرد اما به کمک های بیشتر نیاز دارند. سازمان جهانی اسلامیک ریلیف میافزاید در این سروی با 315 نفر که تازه از پاکستان اخراج شدند مصاحبه شده است. این سازمان همچنان میگوید بر اساس یک طرح 2.5 میلیون پوندی در 6 ماه آینده در کنار کمک های غذایی برای بازگشت کنندگان خدمات صحی و آموزشی نیز ارائه می کنند. با این حال برخی از افراد که تازه از پاکستان بازگشتند می گویند خانه ندارند و در خیمه یا هم خانه اقاربشان زندگی می کنند. عبدالله یک تن از آنان در ولایت زابل به رادیو زادی گفت:
خانه ندارم، خانه را کرایه گرفتم. دیگر افراد شناسای ما هم که آمدن نیز خانه ندارن و با مشکلات زیاد زندگی می کنند، زیرا نزدیک زمستان آمدن. اینجا سرپناه و جای ندارن، در خیمه زندگی نمی شود. مردم همه بیکارن و تا زمانی که آنها کار پیدا می کنند و بلد می شوند به کمک بسیار نیاز دارند.
هجرت الله هم که تازه از پاکستان بازگشت کرده است نگران نداشتن سرپناه است.
اکنون هیچ چیز نداریم و نه هم خانه است. در قریه خانه دوستان ما است. حال آنجا زندگی میکنیم.
این نگرانی ها درباره بی سرپناهی مهاجران تازه بازگشت داده شده به افغانستان و نیازمندیشان به دیگر کمک های بشر دوستانه در آستانه زمستان در حال مطرح می شود که روند اخراج مهاجر فاقد اسناد افغان از پاکستان و ایران شدت گرفته و روزانه هزاران تن آنان به افغانستان بازگشت داده می شوند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نوشته است که بر روزهای 4 شنبه و 5 شنبه نزدیک به 4000 مهاجر از ایران به افغانستان بازگشت داده شدند و همین طور تنها روز 4 شنبه 781 افغان از پاکستان بازگشت داده شدند. هرچند سازمان‌های مختلف بین المللی از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان بارها خواستند که با نزدیک شدن زمستان روند اخراج مهاجران افغان را متوقف کنند، اما تاکنون این دو کشور به این خواسته ها پاسخ مثبت ندادند و اکنون هم هر روز مهاجران افغان را بازداشت و به افغانستان می‌فرستند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید.
دور از تو هر شب تا سحر
عشق و محبت.